چکسلواکی رفت، رومانی رفت، آلبانی رفت، همه اینا دست شوروی افتاد. حالا ایستادن جلوی شوروی، قوام هم این درایت رو داره که از اینا استفاده میکنه. آیا شما میخواین ایران دست شوروی بیفته؟ آیا میخواین پتر کبیر که آرزو داشت به خلیج فارس برسه برسه؟ میگن نه، ما نمیخوایم. بعدم قوام به حسین علا میگه شکایت ایران در سازمان ملل متحد ادامه بده، در حالی که ظاهرا میگه من گفتم این شکایت پس بگیره. علا سیاستمدار انگلوفیل بود، آمریکولفیل بود، زبان انگلیسی از زبان فارسیش بهتر بود. وقتی صحبت میکرد تمام مردم آمریکا کف میزدن. اومد گفت ما یک کشور کوچیکی هستیم، اومدن کشور ما رو اشغال کردن. آقای روزولت، استالین، چرچیل اومدن تهران گواهی کردن که ما پل پیروزی هستیم. آیا سزای ما اینه؟ آیا کشور ما باید اشغال بشه؟ آیا کشور ما باید تجزیه بشه؟ این صحبت هایی که میگم همه طرفشو گرفتن. مظفر فیروز نه تنها نتوانست رزمارا رو به طرف خودش بکشه، رزمارا خودشو مرتوجه شاه قرار داد، دربار بلا تأمل شروع به تحبیب رزمارا کرد. خدا نگهدار شما با ای در رگانم خونت، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا اهر من، ایران من، ایران من، ایران من، ایران من، ای در رگانم خونت، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا.
صدها جفا ای مادرم دیدی و مهرت کم نشد، از خون سربازان تو گلگون شده رویت وطن، ای سر به سبز بی خزان، ای مهر تو در جان و تن، ای مادرم ایران زمین، آغاز تو پایان تو، بر دشت من باران تو، در چشم من تابان تو، ایران من، ایران من، آن مهر جاویدان تو، ای در رگانم خون وطن، ای پرچم
وطنم ایران، سرزمین دلیران، نامت همیشه جاودان،
ای شکوه پا بر جا در دل التهاب دوران ها،
ترک و لر و کرد، مازنی و عرب، قشقایی و فارس، لک، همه با هم با تمام تفاوت هایی که داریم، همه فرزندان این آب و خاکیم. ما یک خانواده ایم و برای حفظ این خانه دست در دست یک دیگر می دهیم.
کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها، ایستادی به جنگ رو در رو، خنجر از پشت می زند دشمن، با گویی از ما و در نهان بر ما. وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم
زنان سرزمین من. هر زندگی یک قصه داره، هر زندگی یک ماجرای ناگفته است، هر زندگی یک داستانه، مجموعه ای از فراز و فرودهایی که نقشه یک موفقیت یا یک شکست رو از آغاز تا انتها روایت میکنه. در این قسمت از برنامه زنان سرزمین من، قصه موفقیت بانویی رو میشنویم که با اتکا به توانمندیشون میتونن الگوی خوبی برای جامعه باشن. بی فاطمه حقیر و سادات،
پرویز مدیر، کارآفرین و اخلاق محور که متعهد هستش به یک سری اصول اخلاقی در کار خودش.
اولین خانمی هستن که از ریاض دکترای نانوبیوتکنولوژی دارن که حالا دکتراشون رو هلند گرفتن.
ایشون به عنوان یک همسر و یک مادر در جامعه علمی حضور پیدا کردن و در محیط‌های دانشگاهی و آکادمیک به عنوان یک بانویی که در عرصه‌های علمی دارن فعالیت میکنن مشغول به کار هستن.
به قول خارجی ها میگن مولتی پتانسیال هستن، یعنی ایشون واقعا در همه زمینه ها در آن واحد داره توانایی بسیار زیادی هست.
یکی از افرادی هستن که تعداد مقالاتشون، ثبت اختراعشون و کارهایی که انجام شده تقریبا تو دانشگاه یکی از شاخص‌ترین افرادی هستن که طی این مدت کوتاه تونستن به این مقدار کارهای علمی و پژوهشی دست پیدا کنم.
یه فرشته در قالب انسان که به زندگی ما دانشجو آمدم.
متولد 1354 تو شهر یزد دنیا آمدم، توی محله قدیمی به اسم اکبرآباد. دوران راهنمایی و دبستان و راهنمایی را تو همون منطقه تحصیل کردم. دبیرستان سال اول همونجا بودم و سال دوم دبیرستان ازدواج کردم. بعدش دوره تکمیل دبیرستان تو دبیرستان سلیمه جهرمی تهران، اونجا مدرسه شبانه ادامه دادم.
آقای محسن زارزاده، همسر خانم حقیر و سادات،
بعد از اینکه ایشون موفق شدن دیپلم رو بگیرن، یادم هست که برای مسائلی رفته بودیم مدرسهشون، معلم ها و همچنین مدیر اونجا سفارش میکردن که استعدادشون خوب هست و سعی کنید که ادامه تحصیل بدن.
سال دیپلم بود که خدا اولین فرزند رو به ما داد که تو خوابگاه دانشجویی زندگی میکردم. همون سال من کنکور رو دادم و تو رشته مامایی قبول شدم. کنکور ارشد شرکت کردم، خوشبختانه 85-86 بود که قبول شدم. بیوشیمی آغاز کردم، یعنی رشته زیست‌شناسی زیر مجموعه بیوشیمی. حدود دو ترم که خوندم یک کنکور دیگه داشتم که وزارت علوم بود، من اونجا هم شرکت کردم و چون تجربه یه سال ارشد داشتم تقریبا این بار رتبم خیلی بهتر شد، رتبم تا رتبه 2 و 3 هم رسید.
دانشگاهی قبول شدن. با در این حال ما سعی می‌کردیم که روزای به استراکیشون دانشگاه هستن من خونه باشم و کمک کنم و بچه ها و کنار بچه ها باشم.
با مشوری که اساتید کردن گفتن که خیلی سخت، اما یعنی تعداد انگوش شماری بودن که همزمان دو تا پلیس هست بخوندن. ما من با توکل به خود و وضعیت زندگیم که حالا فکر میکردم خیلی سخت داره بزرگ 4 تا بچه و یعنی کوچیکا الان 5-6 سالشون بود که تازه پیش دبستانی و مدرسه رو شروع کرده بودن. من ارشد رو شروع کردم رشته دوم و خوشبختانه سال 87 بود که با اختلاف یه ترم از هر دو تا پایانم دفاع شد.
پروفسور محمد حسن شیخا، رئیس پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد.
پایان نامه کارشناسی ارشدشون درخواست دادن که من به عنوان استاد راهنماشون باشم. من خیلی شک داشتم، علتش هم این بود که ایشون متأهل بود، 4 تا فرزند داشت، ولی به قدری ایشون علاقه نشون داد که بعدن که من قبول کردم استاد راهنماشون شدم، جز بهترین دانشجوهای ما بودن.
هر انسانی در زندگی خودش چراغ‌هایی داره، لحظه‌هایی که راه رو به خوبی نشونش میده و انگیزه لازم رو برای پیشرفتش فراهم میکنه. اما مهمه که آدمی در برخورد با این چراغ‌ها چه تصمیمی بگیره.
از دوران راهنمای دبیرستانم که درسی که می‌خوندم بیشتر همون وقتا ایده و تولید رو بیشتر دوست داشتم، یا مثلا خیلی وقتا میگفتم اون میخواد پزشک بشه، مهندس بشه، من میگفتم نمیخوام یه چیزی، یه کاری یا یه محصولی داشته باشم.
پایان نامه هایی که با من گرفتن که هم در دوره کارشناسی ارشد بود هم در دوره پی اچ دی و دکتراشون بود، کلا علاقه شون این بود که علاوه بر این که پایان نامه میگیرن بتونن یه مشکلی از مشکلات مملکت رو هم حل کنن. با توجه به اینکه سرطان جزء مسائل خیلی مهم هست، هر دو تا پایان نامه ایشون روی سرطان بود و مسائل ژنتیکی که هم بتونیم ما در تشخیص سرطان کمک کنیم هم در درمان سرطان.
بعد از برگشت از فرصت از مطالعاتی و دوره که یک دوره دیگه که رفتم، یعنی کورسای درسی پاس شد و برنامه انجام شد، تصمیم گرفته شد که اول تو ایران دفاع رو انجام بدم. سال 96 بود که دفاع به صورت محرمانه و با حضور سفیر هلند تو ایران برگزار شد تو دانشگاه تهران.
اتفاق آرا همه عزیزان نمره 20 رو برای شما از گرفتن. البته دانشکده اعلامش میگن عالی و ایناست که این دیگه بالاترین درجه رو به شما دادن و اون به اون صورت ثبت میشه و ما همه شاهد هستیم. من خاطره در واقع شهید چمران رو اینجا برای همه گفتم که 22 گرفت. ما نمیتونیم 22 تا ببینیم، ولی واقعا حق شما 22 بوده. استاد خوبی میشی.
مامان دو تا دفعه انجام دادن، یکی دفعه در ایران تهران و یکی هم در خارج. دوست داشتم که اون یک مدل بودن رو حفظ کنم و یا حزب اسلامی ایران یا حفظ بکنم با چادر. این یکی از سختی بود، اما نتیجه از شیرین و خوب بود. حتی دفعه منم با حجاب کامل، یعنی لباس رسمی کشور خودم بود، اونجا دفعه بالا لباس خاصی هست، اما اصلا مشکل ایجاد نشد، من با همون حجاب بود.
دختر بی بی فاطمه حقیر و سادات.
سال 2018 من خواهرم همراه مامان به کشور هلند آمستردام مسافرت کردیم. شاید یکی از تجربه های خیلی خوب ما و اینکه جالب بوده واسه ما رفتم به خارج و شرکت در دفاع کشور هلند بود. این دفاع رویه و روندی که داشت با دفاع کشور ایران متفاوت بود. اینطوری بود که در همون اول دفاع یک خانومی با یک لباس مخصوص یه عصایی که یک ناقوس بزرگ سرش بود می اومدن، بعد اساتید و پروفسورها بعد ازشون قرار می گرفتن و در آخر مامان و ما به عنوان فارمیمز همراهشون بودیم.
پروفسور محمد حسن شیخا، رئیس پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد.
قبل از دفاع یک جلسه بین اساتید راهنمای ایران و اساتید راهنمای توی آمستردام هلند برگزار شد که بالاتفاق همه اون اساتید میگفتن که این جزء یکی از بهترین پایان‌نامه‌هایی است که تا به حال در زمینه دکترا تو این دانشگاه اجرا شده.
برای من خیلی جالب بود که به عنوان یه نماینده از کشور اسلامی دارم دفاع میکنم که و دفاعی که نتیجهش خیلی خوب بوده، یکی از پایان‌نامه‌های خیلی خوب هست و نتیجه کاری بود که یه قدم به کل مردم دنیا داره کمک میشه تو زمینه سرطان و باز تا بهش ادامه کار. شاید سال اولی که برگشت بودم خیلی مستمر نبودم که ادامه بدم، اما بعدش دیدم باز تا بهش خیلی خوبه که این روابط بین الملل ادامه پیدا کنه و چون داره به تمام مردم دنیا خدمت بشه. این سرطان استوسرکاما تقریبا سرطانی هست که تو بین بچه‌ها بین 7 سالگی 8 سالگی تا 18 19 سالگیه و تو سنای بالا و اغلب به صورت متاستاز هست که تو سنای بالا هست. تقریبا من محیط که می‌دیدم، الان خودم بچه‌های سرطانی که دوستان یه از جای دیگه نمونهشون هست می‌بینم، خیلی برام انگیزه است که این راه رو ادامه بدم، حالا که وارد فاز حیوانی شده بعدش وارد فاز انسانی بشه و بتونه راه حلی باشه برای درمان سرطان.
دکتر حسابی میگن زندگی یعنی پژوهش و فهمیدن چیزهای جدید. بانو حقیر و سادات این گونه زندگی کردن رو برگزیده و با توکلی مثال زدنی ناملایمات رو پشت سر گذاشته تا به هدف ارزشمند خودش یعنی خدمت به مردم و توسعه علمی کشور دست پیدا کنه. خودآگاهی و پشتکار امروز روشن این بانوی توامند رو ساخته به طوری که زنان رو به خودباوری رهنمون باشه.
خیلی وقتا فارغ التحصیل های ما خودشون بی هدف هستن، بی انگیزه هستن که حالا این درسی که خونده بشه کجا استفاده بشه. به خیلی وقتا با این دید، حالا من اگر سال 92 93 که اومدم به سمت شرکت زدم به شرکت دانش بنیا، با این دید بود که الان حالا دانشگاه خوبه یه مرکزی هست، اما این دانش با تبدیل به محصول بشه، تبدیل به ثروت بشه، تبدیل به فناوری بشه. خاطر ما پناهبری اولین جایی بود که من تزه ارشد ما انجام دادم. خب یکی از استاد راهنمای من تو پارک بودن و ایشون باعث انگیزه شد خب من وارد پارک علم و فناوری شدم. خب این خودش آغاز خوبی بود که با محصول آشنا بشم.
پروفسور سید مهدی کلانتر رئیس بنیاد ملی نخبگان استان یزد.
واقعا یکی از مؤسساتی بودش که پذیرفته شد بدون اینکه شک و تردید درونش وجود داره.
گواه سالها تلاش، تکاپو و تجربه بانویی که نخواسته فرصت و توانش رو به هدر بده. دکترای تخصصی نانومدیسین از دانشگاه آمستردام هلند. دکترای تخصصی نانوبیوتکنولوژی از دانشگاه علوم و فنون دانشگاه تهران. فناور برتر سال 1396. مدیر و کارآفرین برتر سال 1397. دارای 12 اختراع و 2 محصول دانش بنیان. 285 مقاله پژوهشی برگزیده کنفرانس‌های ملی و بین‌المللی. بیش از 104 مقاله علمی در ژورنال‌های ISI و ISC. راه اندازی بیش از 10 آزمایشگاه علوم و فناوری‌های نوین در ایران.
حضور ایشون تقریبا مجموعه آزمایشگاهی اینجا را خوب راه اندازی کردیم و انشالله ما امیدوارم که در آینده بتونم رشته چه نانو را بگیرم اینجا. همه این تلاش ها تقریبا با توجه به حضور پررنگی ایشون در عرصه کار و فعالیت بود.
اعلام کردم تو کل کشور که من این شرکت کارامو زیر رایگان داره، یعنی از هر جای کشور فردی میومد حالا برای تحصیلات تکمیلی آموزش میدید، دوره میدید و بدون هزینه ای از اون شرکت میرفت. شرکت ما از اول شرکت نوعی بود، موضوع جدید بود، اولین شرکتی بود که تو ایران تو زمین نانو کپسول میکرو کپسول کردن گیاهان دارویی کار میکرد و تقریبا بازار کار خیلی خوبی داشت.
هدفش واقعا کمک به دانشجوه، حتی از نظر مالی دانشجو رو ساپورت میکنن که اون دغدغه که بعضی از اساتید دارن که از فلان چیز استفاده میکنی ایکس ایگرگ پول تومن بده، و اینا ندارن.
سامانهایی من خودم کار کردم، سامانهایی دارورسانی بوده که برای درمان سرطان یا کمک درمانی بوده که انجام می شده. حالا سه تابش هم اینجا شده، حدود چند ماهی هست که مثلا دستگاه روتاری هست که الان فکر کنم در یکی از سامانهای لیپوزومی یا نیوپوزومی اینجا سنتز میشه تقریبا با این دستگاه هست. اغلب با روش فیلم نازک نظر ساخته میشه. وقتی که با این دستگاه ساخته میشه تقریبا سایزش بچه های رشته مختلف بیوتکنولوژی، پزشکی، دندان پزشکی، بیوشیمی، مهندسی کشاورزی از انواع رشته مختلف اون شرکت فعالیت میکردن. خب خروج این شرکت محصولات خوبی شد. از اون طرف کارمندای شرکت اغلب از خود فارغ التحصیلای من بودن. مرحله بعدی خب من اومدم تو زمین اشتغال خانگی کار کردم. خب گفتم خب افرادی هستن که نمیخوام وارد مثلا کار بیرونی بشن. یه کارایی دورهای شروع کردم که با استفاده از خود هستم و فارغ التحصیلات خودم آموزش های دوره های گذاشتم. تقریبا آموزش میدیدن، کارا یاد میگرفتن، تو خونه انجام میدادن و خودشون درآمد ماهانه خیلی خوب براشون داشت.
پروفسور سید مهدی کلانتر رئیس بنیاد ملی نخبگان استان یزد:
وقتی برمیگردم به عقب میبینم اشتباه هم نکردیم. یکی از الان مؤسسات بسیار فعال هستش، در این حالی که خانم دکتر عضو هیئت علمی دانشگاه هستش، تو دانشگاه تدریس میکنه، دانشجوهای متعددی راهنمایی کرده و کمک میکنه. خب شرکت داریش هم خیلی خوبه، الان تونسته تو پارک علم و فناوری ایده‌های بسیار زیادی رو داشته باشه، اینها رو تونسته به محصول تبدیل بکنه و به اصطلاح به فروش برسونه و باعث ایجاد کسب کار شده، باعث شده یه سری گپ‌های اقتصادی رو که در مملکت وجود داره و دانش بنیان ها به عهده‌شون هستش رو هم دکتر مدیریت بکنه.
بانو بی بی فاطمه حقیر السادات جهان رو همچون رودخانه‌ای می‌بینه که مدام در حرکت و تغییره. از دید او تغییر جز ناگزیر تحولات جهانه و انسان به ناچار باید با اون همراه بشه. انسان حتی یک لحظه از جستجوی دانش فرو نمیمونه، چرا که توقف باعث عقب ماندگی همیشگی او خواهد بود. دانشجوی خانم دکتر بی بی فاطمه حقیر السادات:
من اشتباهی که دانشگاه وجود داره باعث شده که خیلی از دانشجو واقعا ناامید بشن، که این ناامیدی پیامد خیلی زیاد و خطرناکی به نظر من داره، تا اینکه با اینجور استادی آشنا شدن. این استاد مثل فرشته میمونه تو زندگی ما.
دانشجو و همکار خانم حقیر السادات:
وقتی با خانم دکتر آشنا شدن، دید و نگاه محصول محور و فناوران محور از طرف خانم دکتر بهشون القا شد و الان میبینم خیلی از دانشجوهاشون خودشون تشکیل شرکت دادن و قصد دارن که همین داخل کشور خودمون محصول تولید بکنن.
حدود 4-5 سال پیش من 2-3 دانشجو داشتم که اصلا رفته بودم به سمت دیگه یا از دانشگاه انصراف بدم و خب هدفی نداشتم، به خصوص پسر رو تو این زمینه که خب میدونن خودشون باید مسئولیت زندگی داشته باشن، سربازی ها داشته باشن و خیلی زودتر از دختر رو تو این مثلا درس رو کنار میذاشتم. یکی از دانشگاه هم خب تو مرحله انصراف از دانشگاه بود که بهش گفتم بیاد مثلا شروع کن با خب چند تا ایده رو با امتحان کرد و گفتم اشکال نداره بیا. خب مثلا گفت هزینه اش بالا هست. گفتم نه نه، شما امتحان ایده‌ای که تو ذهنت هست بیا امتحان کن. و بعدش که از بچه‌های خیلی خوب تیم من شد، حتی بچه‌ای که خیلی از این دانشجوهای من بعد از فارغ التحصیل کارمندای خود من شدن.
دانشجو و همکار خانم حقیر السادات:
در محیط کار و محیط آزمایشگاه خصوصا وارد میشی، خیلی از مشکلات پیش میاد که شاید اون آزمایش و اون هدف هیچ وقت درست انجام نشه و آدم دلسر و ناامید میشه. ولی من خیلی وقتا به شخص خودم شده که رفتم پیش خانم دکتر و واقعا انرژی که ایشون به دانشجو میدن و امید و روحیه که به دانشجو میدن پشتوانه شده که دوباره بیام دوباره کارو انجام بدم.
هم دانشگاه علوم پزشکی الان کار میکنن، هم دانشگاه پیام نور هستن، هم دانشگاه یزد هستن، هم دانشگاه پیراپزشکی هستن، هم پردیس بینون ملل کار میکنن، ولی با وجود همه این مشغله کاری به صورت خیلی عجیبی به همه کاراشون با نظم خاصی رسیدگی میکنن.
شاید تحصیلات یک قسمت از زندگی انسان باشه یا یک بچه کوچیک از زندگی انسان باشه، ولی نقش مادر و همسری ایشون هم خیلی مهمه که میشه بهش اشاره کرد. همچه ایشون سعی کردن که با توجه حالا به شرایطی که بوده، اون شرایط سختی که بابت تحصیل و کارهای بیرون از خونه داشتن، ارتباط خوبی با بچه هاشون، یعنی منم که پسر بزرگشون بودم، داشته باشن.
با یه مامان این طرف بودن که همیشه دانشجو بوده، حدوده مثلا الان خب نسبت به سنشون شاید 24 سال که دختر بزرگ من هست، از اول حدود 24 سال یا 25 سال مامانش دانشجو بوده. خب خیلی فرق داره که مثلا تا این، اما همه همراهی افراد و خانواده بوده که مثلا شده این کار انجام بشه.
وقتی که این مامان داشتن از پروپوزالشون دفاع میکردن، من تک تک جملاتی که میگفتن از پایان‌نامه‌شون رو حفظ بودم، چون تو اون قضیه پروپوزال ارشدشون قرار گرفته بودم و بعد حتی باعث شد که با مثلا من شاید بقیه خیلی تعجب میکنم از راهنمایی، مثلا با مسائل آماری و SPSS و ورد و اکسل و اینجور مسائل آشنا بودم و حتی وارد دانشگاه که شدم هم حالا این مسائل خیلی بهم کمک کرد.
داشتن رویا مهمترین توصیه بانو دکتر بی بی فاطمه حقیر و سادات به دیگرانه. آدم ها نیازمند هدف و برنامه‌اند و این همون رویاییه که به زندگی ما معنی و جهت می بخشه. سرزمین من ایران زنانی را در خود پرورش داده است که توانستند جهان را به جای بهتری برای زندگی تبدیل کنند، زنانی که شاید کمتر از آنها شنیده ایم و گفته ایم، اما جای جای این خاک مهرپرور مهد زندگی زنان و دخترانی بوده که با دستهای توانای خود کارهای بزرگی انجام دادند و در تاریخ این مرز و بوم ماندگار شدند. این گونه‌اند زنان سرزمین من.
روایت روزهای جنگ.
تصور کنید الان توی یکی از همین پایگاه‌های زیرزمینی موشکی هستیم. جوانی پای سامانه نشسته. روی مانیتورش مختصات یک پایگاه امریکایی در منطقه روشنه. انگشتش روی دکمه است، اما لبهاش آرام آرام آیه‌ای رو زمزمه می‌کنه. و اعدو لهم ما استطعتم من قوه. ببینید این آیه یعنی موشک، پهپاد، رادار، همش دستور خداست. یعنی اگه امروز ما قوی ترین سامانه های پدافندی رو نسازیم، اگه قله فناوری موشکی رو فتح نکنیم، در واقع به امر الهی عمل نکردیم. این میشه بی‌اعتنایی به اسباب و مؤمن حق نداره به اسباب بی‌اعتنا باشه. اما همون جوون وسط این آماده باش یه چیز دیگه هم یادش هست، اینکه مسبب الاسباب اون بالاست. یعنی اثر این موشک، اثر این شلیک در دست اوست، همونی که به آتش گفت یا نار و کونی بردن و سلام علی ابراهیم. اگر بخواد خاصیت رو از آتش میگیره، از بمب هسته‌ای هم میگیره. ما الان در وسط چنین صحنه‌ای هستیم. رهبر عزیزمون و جمعی از سرداران به شهادت رسیدن. ظاهر ماجرا میگه که تکیگاهتون شکست، اما منطق توحید میگه تکیگاه اصلی اصلا موشک و سردار نبود، خدا بود و هست. ما موظفیم بهترین فرماندهان، دقیق ترین طرح‌ها، قوی ترین تجهیزات رو داشته باشیم. این اعتنای به اسبابه. اما نباید به هیچ کدام اعتماد قلبی داشته باشیم. تفاوتش کجاست؟ اونجایی که اگه فردا دشمن فلان پایگاه رو زد، فلان سامانه از کار افتاد، روحیت فرو نریزه. بگی